صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی مزامیر حضرت داوود، 19 قسمت از تورات مقدس. خداوندا چشمان ما را بکشا تا حین مطالعه کلامت چیزهای عجیبی را ببینیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، حق‌جویان عزیز و تشنگان خدا، خسته نباشید. امیدوارم که به لطف پروردگار روزهای خود را در شادی و سلامتی به سر بیاورید و اشتیاق روحانی به خداوند داشته باشید و همیشه در پی اراده خدا و نیکوی کردن به دیگران باشید. فراموش نکنید که دومین فرمان بزرگ خداوند این است که همسایه خود را مثل خودت دوست بدار و محبت کن. از شما دعوت می کنم که در این ساعت لحظه خود را از سختی ها و مشکلات دنیا، از گرفتاری هایی که شما را اسیر خود ساخته است جدا بشید و تماما وجود خودتون رو معطوف به خداوند یکتا بنمایید و اجازه بدهید که ندای او در این لحظه قلب ها و افکار شما را تسلی و آرامی آسمانی ببخشد. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر کلام خدا یکتا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب مزامیر که 19 قسمت از تورات مقدس است بکشایید تا از فصل 9 مزامیر حضرت داوود رو که در حقیقت اشعار روحانی و سرودهای حمد و ثنا و ستایش و دعا به درگاه خدا یکتا می باشد را با یکدیگر مطالعه کرده و از فیض خدا مستفیض شویم. اشعار حضرت داوود هر کدامشون در موقعیت خاصی نوشته شده و اکثر مزامیر یا سرودهای او تجربه و یا اتفاقاتی است که در زندگی خود داوود پیامبر به وقوع پیوسته است و باید بگیم که او بر اثر تجربیاتش الهام گرفته و این اشعار را سروده است. در قسمت اول از مزامیر این حقیقت را به خوبی میتوان مشاهده کرد، زیرا هر یک از سرایده هایش عنوانی دارد. همچنین اشعار از نظر عالم معنویت نیز بسیار گرانبها و پرارزش هستند و همانند نردبانی است که پله به پله ما را به خداوند نزدیکتر می‌کنه و اسرار الهی را بر ما مکشوف می‌سازه و از همه مهمتر خودمون را به ما می‌شناساند. مطلب دیگر این که بسیاری از اشعار حضرت داوود حالت نبوتی یا پیشگویی را دارند، زیرا در حین بازگو کردن واقعه خاصی ملاحظه می‌کنیم که پیامبر اسرائیل درباره مسیح موعود و آینده نیز نبوت‌ها و پیشگویی‌های می‌کنه که دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی هستند. برای نمونه همونطور که ملاحظه کردیم در زبور هشتم می‌بینیم که چگونه حضرت داوود در رویا قادر بود شأن و مقام عیسی مسیح را به عنوان انسان و سپس پیروزی او را به عنوان پادشاه پادشاهان و داور عادل و اینکه خدا یکتا تمامی قدرت‌ها را در اختیار مسیح موعود می‌گذارد را ببینیم. او این حقایق ها را در رویا می‌بینه و به رشته تحریر در می‌آوره، به طوری که همونطور عرض کردم در انجیل مقدس سه بار از زبور هشتم نقل قول شده است. حالا که این مطلب را به عرضتون رسانیدیم، توجه خود را به فصل نهم مبذول می‌داریم و اول از همه از خدا یکتا تمنا می‌کنیم که آیات را برامون آشکار کنه و به ما بصیرت و حکمت معنوی و ربانی عطا کنه تا بتونیم کلام خدا را آنطور که باید و شاید درک کنیم و بفهمیم. و ما در مورد مقدمه این زبور، یعنی زبور نهم، باید بگیم که زبور نه و ده تقریبا وابسته به هم هستند و در زبان عبری از هر بیتی و یا بهتر بگم با حروف الف با آغاز شده است. اگرچه در ترجمه فارسی این امر رو نمیتونیم ببینیم، زیرا حروف الف بای فارسی با عبری متفاوت هستند، ولی در زبان عبری این اشعار به صورت بسیار زیبا و شیوا و روان و سلیس نوشته شدند. این دو سراییده را داوود برای سالار مغنیان یا رهبر سراییدن عبادتگاه خدا نوشته شده. باید بگم که عبادتگاه بزرگ یهود که در اورشلیم بود، گروه بزرگی کور داشت که سرودهای روحانی را می سراییدن. حالا حضرت داوود این شعر را برای رئیس این گروه سرایندگان می فرسته و یا می نویسه و اشعار آن را هم نه فقط می نویسه بلکه موسیقی آن را هم تهیه می کنه. می گوید آن هم بر موت لبین، یعنی مرگ برای فرزند. جالبه که عنوانی که این زبور داوود به آن داده خیلی مهمه. موضوعی که بعضی از مفسرین آن را وابسته به فصل هشتم می دانن، ولی بعضی آن را مربوط به زمانی می دانن که داوود جلیات فلسطینی را به صورت معجزه آسایی و یا با قدرت خدا از بین می برد. البته گروه دیگر نیز معتقدند که دلیل اینکه داوود این زبور، یعنی زبور نه و ده را به عنوان موت لبین داده است و این لقب را به آن داده اینه که او برای مرگ پسر بتشبه سروده است که داستان آن را در کتاب دوم سموئیل نبی قبلا برزتون رسانیدم، زیرا به معنی مرگ نخست زاده می باشد. اما تفسیری که بیش از همه مورد قبوله اینه که اشاره داوود در این اشعار به واقعی است که خدای یکتا وقتی که قوم بنی اسرائیل در مصر بودند و بر مصریان نازل کرد اشاره میکنه و آن مرگ نخست‌زاده همه مصریان از جمله فرعون بود که سبب شد اسرائیلی ها را آزاد کنه و آنها با هدایت و رهبری موسی به سوی سرزمین موعود حرکت کنند، زیرا فرعون حاضر نبود که قوم بنی اسرائیل را آزاد کنه و هرچند موسی معجزه می‌کرد و به امر خدا به فرعون دستور می‌داد که بگذار قوم اسرائیل آزاد بشن و به سرزمین موعود برن، فرعون دلش رو سخت‌تر می‌کرد و نمی‌خواست که این غلام‌ها و یا این بیگارها رو که مجانی برای دولت مصر کار می‌کردن رو بفرسته و آزاد کنه. خدا اجازه میده که ده بلا به سرزمین مصر بیاد که آخرینشان همون مرگ نخست‌زاده ها بود، یعنی شبی که قبل از آن اسرائیلیا آزاد میشن، روز بعدش اسرائیلیا آزاد میشدن، خداوند فرشته مرگ را میفرسته تا نخست‌زاده های مصری ها را بکشه، از جمله پسر فرعون یا نخست‌زاده فرعون نیز کشته میشه و بعد از اون بود که فرعون اجازه میده که اسرائیلیا برن و با هدایت و رهبری موسی به سرزمین موعود حرکت کنن. حالا احتمالاً داوود این اشعار را برای چنین ایام و یا این اتفاق نوشته است. به هر حال کلام خداوند اینطور میگوید: داوود سراییده خود را با ستایش و پرستش خدا آغاز کرده و میگوید خداوند را به تمامی دل خود حمد خواهم گفت و جمیع عجایب تو را ای خدا بیان خواهم کرد. در تو شادی و وجد خواهم نمود و نام تو را ای متعال خواهم سرایید. دقت کنید به آیه 1 و 2 که میگوید خداوند را به تمامی دل خود حمد خواهم گفت و جمیع عجایب تو را بیان خواهم کرد. در تو شادی و وجد خواهم نمود و نام تو را ای متعال خواهم سرایید. همانطور که ملاحظه فرمودید، این زبور همانند زبور هفتم با دعا و ستایش به حمد و ثنای خدا آغاز میشه و دلیل این ستایش به خاطر کاری است که خدا یکتا انجام داده است و آن رهایی داوود از مرگ است و یا رهایی قوم بنی اسرائیل از مرگ. داوود دشمنان بسیاری داشت که بی جهت قصد قتل او را داشتند. بعضیا به داوود حسادت بسیاری داشتند که چگونه یک پسر شبان یا چوپانی بیاد و به مقام پادشاه اسرائیل برسه. گروهی هم به خاطر خدا ترسیش بر علیه داوود قیام کرده بودند، زیرا داوود سعی می‌کرد که خدا پرستی رو در میان قوم بنی اسرائیل رایج کنه. به هر حال افراد زیادی بودند که بر علیه داوود قیام کرده بودند. همان گونه که امروز نیز ملاحظه می‌کنیم خداپرستان دشمنان بسیاری دارند و مشکلات زیادی از طرف مردم دارند، داوود نیز به همان گونه با مشکلات زیادی روبرو بود. حالا دلیل شکرگزاری داوود پیامبر در این آیات به این خاطر است. به آیات توجه کنید، می‌گوید چون دشمنانم به عقب بازگردند، آنگاه لغزیده از حضور تو ای خدا هلاک خواهند شد، زیرا انصاف و داوری من کرده ای. داور عادل بر مسند نشسته است. امتها را ای خدا توبیخ نموده ای و شریران را هلاک ساخته ای. نام ایشان را محو کرده ای تا ابدالآباد. و اما دشمنان نیز شده خرابهای ابدی گردیدن و شهرها را ویران ساخته ای، حتی ذکر آنها نابود گردیده. لیکن خداوند نشسته است تا ابدالآباد و تخت خیش را برای داوری برپا داشته است و او ربع مسکون را به عدالت داوری خواهد کرد و امتها را به راستی داد خواهد داد. در این آیات حضرت داوود اشاره به داوری خدا و اجرای عدالت و انصاف می کند. او خدا را شکر می کند که روزی را برگزیده تا عدالت خیش را در جهان آشکار کند. در آیه 2 می گوید که ای خداوند در تو شاد خواهم شد و یا شادی من از تو سرچشمه می گیرد ای خدای مهربان. دوستان عزیز، چقدر زیباست که بدانیم خداوند یکتا به ما شادی میده و چقدر خوبه همیشه طالب این باشیم که از خدا شادی حقیقی رو بگیریم. خیلی ها خیال میکنن که افراد وقتی که مذهبی بشن نبایستی شاد باشن و یا بخندن. در صورتی که دوستان عزیز، خداوند ما را برای شادی خلق کردیم و خداوند میخواد به ما شادی عطا بکنه. حضرت داوود میگه شادی من ای خداوند از تو سرچشمه میگیره، از خوشی که تو به من میدهی لبریز میشم. ای خداوند تو را حمد خواهم گفت. چرا؟ دلیل آن را از آیه 3 بیان می‌کنه. میگه که چون که تو دشمنانم را به عقب راندی، دشمنانم را به عقب راندی و در حضور تو هلاک خواهند شد. یعنی تو آنها را داوری می‌کنی. چون که می‌دانم تو ای خدا از من حمایت می‌کنی، من در تو شادم ای خداوند، چون تو از من حمایت کردی و کار مرا تایید نمودی و حمایتم خواهی کرد. بر بالای تخت خود نشسته ای، اعلام نمودی که نیکوست. ملل را توبیخ نمودی و شریران را نابود و نام آنها را برای همیشه محو ساخته ای. و سپس در آیه 6 رو به خدا نشناسان می کنه و می گوید که ای خدا نشناسان، شما تا به ابد محکوم به فنا هستید. شما فراموش کردید که بر ضد خدای قهار و خدای پرقدرت قیام کردید. خداوند شهرهای شما را نیز ویران خواهد کرد، حتی خاطری از آنها باقی نمی ماند. لکن خداوند همیشه باقی است. او بر مسند خود می شیند تا ملل جهان را به انصاف داوری کند. دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه می کنیم در اینجا حضرت داوود اشاره به داوری خدا می کند که خداوند گناهکاران و شریران را داوری میکنه و عادلان و خدا ترسان را برکت میدهد و در رحمت و فیض خیش نگاه داشته از آنها حمایت میکنه و آنها را تایید میکنه. دوستان عزیز، داوری یک حقیقتی است که ما نبایستی آن را منکر بشیم و یا خیلی ساده از این جمله مهم بگذریم. متاسفانه این دور زمانه واعظین کلام خدا کمتر به داوری و انصاف خدا و مخصوصا روز موعود اشاره می کنند. برعکس بیشتر سعی می کنند آیاتی که باعث صفای روح و تسلی و شادی و آرامی شنوندگان هست بخوانند و فقط به اینکه خدا محبت است و خدا رحیم و بخشنده است تایید کنند و بدین وسیله مردم را نترسانند. در حالی که نباید فراموش کرد که در عین حالی که خدا خدای محبت مطلقه، او خدای عادل مطلق نیز می باشه که عدالت را به نحو کامل اجرا خواهد کرد و هرگز هیچ عملی را بدون پاداش نمی گذاره. البته مقصودم این نیست که همیشه در مورد داوری خدا حرف بزنیم و مردم را بترسانیم، خیر، بلکه باعث سعی کنیم که در مورد عدالت خدا و همچنین در مورد محبت خدا همیشه صحبت کنیم تا بین این دوتا یک مساواتی برقرار باشه، تا مردم از هر دو اطلاع داشته باشن، هم از محبت خدا و هم داوری خدا، و انتخاب را خودشون باید بکنن. اگر میخوان از محبت خدا بهره مند بشه، بهتر از کلام خدا پیروی کنن و بهتر ایمان به خدا داشته باشن و اطاعت کنن، ولی اگر اطاعت نکنن باعث بدونن که عاقبتشون داوری خداونده. ما نباید فقط آنچه را که مردم میخواهن و به اصطلاح دلشون خوش میشه وعظ بکنیم، بلکه باید همه کلام خداوند را تعلیم بدهیم. از آیه 9 الی 12 حضرت داوود از همه ما دعوت میکنه که همیشه در هر حال خداوند را به خاطر داشته و او را به خاطر خداییش تمجید و حمد و ثنا کنیم و کارهای عظیم او را مخصوصا در زندگی شخصی خودمون بیاد داشته و او را شکرگزاری کنیم. مخصوصا کسانی که احساس میکنن در این عالم به آنها ظلم شده و بی‌انصافی زیادی دیدن. دوست عزیز، آیا شما تو زندگی بی‌انصافی زیادی دیدید؟ آیا احساس که بهت ظلم شده، به ناحق به شما حرفای بیجا زدن، احساس میکنید که بهتون بی جهت بدی کردن؟ در چنین حالتی بسیار سخته که خدا را پرستش کنیم. در چنین حالتی بسیار سخته که خداوند را ستایش کنیم. ولی واقعیت اینه که خداوند از ما انتظار دارد که اینطور باشیم. همیشه خدا را پرستش و ستایش کنیم. مخصوصا وقتی که به ما حتی ظلم و ستم شد و دیگه به اصطلاح قدرت و نیرو و توان نداریم که خدا را ستایش کنیم. میگوید شما باید خدا را ستایش کنید. چرا؟ زیرا او داور حقه و حق مظلومان را از ظالمان میگیره. پس اگه به شما ظلم شده دوست من، به شما بدی کردن، خدا را شکر کن که خدا داور عادل توست و حق تو را از تو میگیره. خدا را شکر نکن که بخوان که بهت ظلم میکنن، خیر، بلکه منظورم بایستی خدا را شکر کن که خدا یکتایی هست که داور عادل و حق شما را که مظلوم هستی میگیره. از آیه 8 براتون میخونم. میگوید خدا یا او ربع مسکون را به عدالت داوری خواهد کرد و خدا امتها را به راستی داد خواهد نمود و خداوند قلعه بلند برای کوفته شدگان خواهد بود و قلعه بلند در زمان تنگی و آنانی که نام تو را میشناسند بر تو توکل خواهند داشت، زیرا ای خداوند تو طالبان خود را هرگز ترک نکرده. دوستان دقت کنید، زیرا ای خداوند تو هرگز طالبان خود را ترک نکرده اید. خداوند آنانی که صادقانه طالب او هستند را ترک نکرده و نمی کنه. خداوند را که بر صیحون نشسته است بسرایید، کارهای او را در میان قوم ها اعلام نمایید، زیرا که او انتقام گیرنده خون است، ایشان را بیاد آورده و فریاد مساکین را فراموش نکرده است. در این آیات حضرت داوود مظلومان را دعوت میکنه که به یگان فریاد رس حقیقی یعنی خدا یکتا روی بیاورند. معنی آیه 9 و 10 این است که مظلومان به نزد خدا بیان، در موقع تنگی خداوند پناهگاه ایشانه، خداوند کسانی که به رحمت او واقف هستند میان به حضورش، برکت میده، امید میده و ما که از او انتظار و توقع داریم که کمکمون کنه کمک میکنه، به شرطی که با ایمان به حضور خدا بیاییم. میگوید خدا هیچ وقت متوکلان خود را ترک نکرده است. ای انسانها، خدایی که قدرتش را در اورشلیم آشکار ساخته، خدایی که در عبادتگاه اورشلیم خودش را آشکار ساخته، بیایید او را بپرستید، او را حمد گویید، کارهای فراموش نشدنی او را به دنیا اعلام کنید. او که از قاتلان انتقام میگیرد گوش شنوا دارد. گوش شنوا برای آنانی دارد که برای دادخواهی به درگاهش زاری و ناله میکنند. او دعاهای کسانی را که در هنگام زحمت از او طلب می کنند نشنیده نمی گیرد. سپس داوود از آیه 13 الی 15 تقاضای احسان از خدا می کند. تقاضایی که انگار از قلب من و شما برخواسته است. می گوید ای خداوند بر من کرم فرما. ای خداوند بر من کرم فرموده، به ظلمی که از خصمان خود می کشم نظر افکن. ای که برافرازنده من از درهای موت هستی. تا همه تسبیحات تو را بیان کنم در دروازه های صیحون، در نجات تو ای خداوند شادی خواهم کرد. حضرت داوود از خدا یکتا تمنای کرم و رحمت میکنه و میگوید ای خداوند بر من ترحم کن. دوستان عزیز، هر وقتی که داوود به حضور خداوند می آمد می گفت که خداوندا بر من ترحم کن. و اگر داوود که رادمرد خدا بود، پیامبر خدا بود، خدا با او صحبت می کرد و با خدا به اصطلاح راه می رفت و کلام خدا را اطاعت می کرد و او را برای مقاصد خودش به کار برد، فریاد می کنه که ای خداوند بر من کرم فرما، بر من ترحم کن، چقدر بیشتر من و شما نیازمند این هستیم که همیشه از خداوند بخواهیم که بر ما ترحم کند. دوست عزیز، من نمیدانم که آیا شما خود را محتاج این دعا و یا تقاضا از خدا میدانید یا نه، ولی من نیازمند رحمت خدا هستم، من نیازمند کرم خدا هستم و خدا را شکر میکنم که خدای مهربان در عیسی مسیح این کرم و رحمت را به من عطا کرده و میکند. و دوست من، اگر شما نیز طالبان هستید، اگر به حضور منجی زنده بیایید، او شما را نیز از رحمت و کرم و فیض خدا مستفیض میگرداند. معنی آیه 14 این است که ای خدا مرا نجات بده تا بتوانم در حضور همه مردمانی که بر دروازه های خانه تو ایستادن آشکارا تو را حمد کنم و شادی کنم که تو مرا رستگار نموده ای. یا ای خدا، بگذار بدون ترس به همه مردم اعلام کنم که تو در زندگی من کارهای عظیمی نموده ای. شهادت بدم که تو حقیقتا خدای زنده هستی که به دعاهای من جواب داده ای. یک بار دیگر از آیه 15 حضرت داوود به داوری خدا یا روز موت اشاره می کند و اطمینان می دهد که خدا همه مردم را داوری خواهد کرد و هیچ کس از داوری خدا نمی تواند فرار کند. به 5 آیه آخر فصل 9 از زبور داوود توجه کنید. می گوید امتها به چاهی که کنده بودن خود افتادن، در دامی که نهفته بودن پایشان گرفتار شد. خداوند خود را شناسانیده است و داوری کرده است و شریر از کار دست خود به دام گرفتار شده است. خداوند شریران را به حاویه خواهد فرستاد و جمیع امتهایی که خدا را فراموش می کنند، زیرا مسکین همیشه فراموش نخواهد شد. یا زمانی خواهد آمد که مسکین به حق خودش خواهد رسید. امید حلیمان تا به ابد ضایع نخواهد شد. برخیز ای خداوند تا انسان غالب نیاید. بر امتها به حضور تو داوری خواهد شد. ای خداوند، ترس را بر ایشان مستولی بگردان تا امتها بدانند که انسانن. سلام. مقصود داور از ملتها و یا امتها همان مردم خدا نشناس در سراسر جهان می باشد. می گوید مردم خدا نشناس در خندقهایی که برای دیگران کندن سرانجام روزی خواهد رسید که خودشون در آن خواهند افتاد و در دامهایی که برای دیگران انداختن خودشون گرفتار خواهند شد. هرچرا بکارن همان را درو می کنن. خداوند در روش تنبیه کردن شریران و گرفتار نمودن ایشان در دامهای خود اشتهار دارد. شریران در جهنم سرنگون می شوند. این است سرنوشت انسانهایی که خدا را فراموش می کند. این است سرنوشت کسانی که به کلام خدا مسخره می کنند و یا لگدمال می کنند. احتیاجات نیازمندان تا ابد نادیده گرفته نمی شود و امید فقرا همیشه پایمال نمی گردد. یعنی دوست من، اگر شما احساس می کنید که حقتون خورده شده، به شما ظلم شده است و انگار این که هر روز این ظلم و ستم به شما میشه، نگران نباش. ایمان داشته باش که خداوند روزی حقتون رو خواهد گرفت. در آیه 19 میگوید ای خداوند برخیز و ملت ها را داوری و تنبیه کن. مگذار بر علیه تو قیام کنن. آنها را متوحش ساز و در جای خود بنشان تا بفهمن که انسانی ناچیز و ناتوان بیش نیستن. و دوستان عزیز، روزی خواهد رسید که خداوند این کار را خواهد کرد. و ما در زبور 10 حضرت داوود گویا از اینکه مدت زمانی برای داوری خدا گذشته و انتظار داوری خدا را کشیده، اما خدا هنوز داوری را آغاز نکرده است، گله میکنه و هرچی دو دلش به خدا میگه و میگوید ای خداوند، چرا دور ایستاده ای و خود را در وقتهای تنگی پنهان میکنی؟ دوستان دقت کنید چه میگوید. ای خداوند، چرا دور ایستاده ای و خود را در وقتهای تنگی پنهان میکنید؟ آیا شده که شما نیز اینطور دعا کنید؟ میگوید از تکبر شریران فقیر سوخته می شود، از تکبر شریران فقیر سوخته می شود و در مشورت هایی که اندیشیدن گرفتار می شوند، زیرا که شریر به شهوات نفس خود فخر می کند و آنکه می رو باید شکر می گوید و خداوند را اهانت می کند. شریر در غرور خود میگوید بازخواست نخواهد کرد و همه فکرهای او این است که خدایی نیست، راههای او همیشه استوار است. اما ای خداوند، احکام تو از او بلند و بعید است. همه دشمنان خود را به هیچ میشمارد. در دل خود گفته است که هرگز جنبش نخواهم خورد، هرگز بدی را نخواهم دید. دهن او از لعنت و مکر و ظلم پر است، زیر زبانش مشقت و گناه است. در کمینهای دهات می نشیند، در جاهای مخفی بیگناه را می کشد و چشمانش برای مسکینان مراقب است و در جاهای مخفی مثل شیر در بیشه خود کمین می کند و به جهت گرفتن مسکین کمین می کند و فقیر را به دام خود کشیده گرفتار می سازد. در این آیات حضرت داوود صفات و سیرت اشخاص شریر و پلید و کسانی که از خدا دور هستند را بیان میکنه و دوستان عزیز اگر دقت کنیم متوجه میشید که هر روز من و شما در زندگیمون با این و افراد کم و بیش روبرو شده و میشویم. اینها اگرچه ممکنن اسم خدا را ذکر کرده و حتی در اجتماع به درگاه خدا نیز دعا کنن، ولی چون باطنن شریر هستن و قلبشون از خدا دوره، ترس خدا را در دل خود ندارن. در نتیجه در این زندگی تا اونجا که میتونن از مال مردم چپاول کرده و با ظلم و ستم کردن مال فقیران را میخورن و هدفشون این که زندگی دنیوی را در ثروت و ناز و نعمت به سر بیاورن و برای اینکه به مقصودشون هم برسن به هر عمل نادرست و ناشایسته دست میزنن. حضرت داوود خیلی خوب این گروه را به ما میشناساند و میگوید دهانشون از حرفهای زشت و رکیک و مکر و ظلم پر است. همیشه در فکر راهی هستند که به قول داوود پیامبر مال دیگران را بالا بکشن و از پولی که به ناحق به دست میآورند زندگی کنند. میگه آنها خیال میکنند که خدایی نیست، لااقل عملا نشون میدن که خدایی نیست، ولی انقدر شرارت را انجام نمیدادند. ولی در آیه 11 میگه آنها در دل خود خدا را فراموش کردن، خیال میکنن که خدا داوری نخواهد کرد. برای همین است که داوود رو به خدا میکنه و میگه خدایا تمنا میکنم هرچه زودتر داوریت رو آغاز کن تا آنها متوجه تو بشن و تنبیه و عذاب بشن. میفرماید ای خداوند برخیز، ای خدا دست خود را برافراز و مسکین را فراموش نکن. چرا شریر خدا را اهانت کرده و در دل خود میگوید تو باز خواست نخواهی کرد؟ البته دیده ای، زیرا که تو بر مشقت و غم مینگری تا به دست خود مکافات برسانی. مسکین امر خیش را به تو تسلیم کرده است ای خدا و تو مددکار یتیمان هستی. پس بازوی گناهکار را بشکن و اما شریر را از شرارت او بازخواست کن تا آن را نیابی. خداوند پادشاه است تا ابدالآباد، امتها از زمین او هلاک خواهند شد. پس ای خداوند مسئلت مسکینان را اجابت کن و دلهایشان را استوار نموده گوش خود را به آنها فراگیر تا یتیمان و کوفته شدگان را دادرسی کنی و انسانی که از زمین است دیگر نترساند. یا ای خدا تمنای که هرچه زودتر داوری خود را انجام بده، به داد فقیران و مظلومان و ستم دیدگان برست، یتیمان و کوفته شدگان را دادرسی کن تا شریران بدانند که تو خدا هستی و عدالت را اجرا خواهی کرد. و دوستان عزیز دعای ما نیز همین است که امروز خداوند عدالت را اجرا کند. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.